فی صداوردار آیلی میرزایل و همانگی پرش آی سید عبدالله موسوی با شما خداحافظی میکنم. همیشه سلامت و تندرست باشید.
یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا.
حیات طیبه
سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدایی که فضل و احسانش نسبت به مخلوقات دائمی است و دست احسان و بخششش همیشه گشوده است. درود و صلوات بر صاحبان بهترین اخلاق محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان سلام، توفیق دست داد تا بار دیگه با برنامه حیات طیبه دقایق مهمان لحظات شما باشیم، برنامه‌ای که به معرفی علمای ربانی می‌پردازه. انشاءالله در برنامه امروز با یکی از ستارگان فروزان فقاهت یعنی حضرت آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه آشنا می‌شویم.
طلب رحمت و مغفرت می‌کنیم برای مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه و یاد ایشون رو گرامی می‌داریم. ایشون در میان فرزندان مرحوم آیت الله العظما آقای شاه‌آبادی جزو اون فرزندانی بودند که با امام راحل روابط نزدیک و صمیمی و مهربانانه ای داشتن. امام به نسبت به ایشون، نسبت به چند نفرشون از جمله ایشون، نگاه پدرانه و نزدیکی داشتند و خود ایشون هم انصافاً هم از لحاظ روحیه، هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ وفاداری به انقلاب انصافاً شخص برجسته‌ای بودن. خداوند انشاءالله درجاتشون را عالی کنه.
در همین دقایق ابتدایی برنامه ی حیات طیبه از شما دعوت میکنیم همراه باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا شاه‌آبادی، فرزند و حاج آقا نورالله شاه‌آبادی، برادر مرحوم آیت الله نصرالله شاه‌آبادی، در مورد تولد و دوران تحصیل اون بزرگوار.
مرحوم آیت الله شاه‌آبادی در سال 1310 شمسی در شهر قم به دنیا آمدند. این دکتر اول بگم که ایشون والد معظمشون مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی، استاد اخلاق حضرت امام علی الله مقامه شریف، تهران بودن. در تاریخ حدود 1305 ایشون میان قم، 7 سال قم بودن و بعد برمیگردن به مرتبه تهران تا آخر عمر شریفشون در تهران بودن. لذا مرحوم عبوی در همون سالهایی که قم والد معظمشون اومده بودن در اونجا به دنیا آمدن، در محله اشغلی. خب دوران مدرسه دبستان رو ایشون در همون تهران گذروندن، یعنی سن 5 سال که بودن، 5-6 سالگی ایشون والد معظمشون برمیگردن تهران و در تهران دبستان رفتن. بعد از تمام شدن دوره دبستان، 6 ساله دبستان در مدرسه توفیق، وارد حوزه علمیه تهران میشن و از اساتید اون روزگار در مدرسه مروی کسب علم میکنن. تا سطوح عالی رو در تهران میگذرونن، یعنی از مقدمات تا کفایه رو در تهران میخونن. اساتید اون زمان مرحوم از معروف ترینش مرحوم آقای لواسانی، مرحوم عاشق حسین کنی، مرحوم استاد کاظم عصار، اینها مرحوم آشمنطقی آملی، اینها بزرگان حوزه در اون روزگار بودند و خب در کنار والد معظمشون هم بودند و از معارف الهیه که این بزرگوار بیان می‌فرمود استفاده می‌کردند. ایشون بعد از، یعنی در سال 1328 که 18 سال داشتن و سطوح عالی رو تمام کرده بودن، والد معظمشون از دنیا میرن. مرحوم آیت الله عظما شاه‌آبادی در سال 1328 شمسی از دنیا میرن. ایشون برای ادامه تحصیل به قم مشرف میشن، مدتی در قم بودن. درس مرحوم آیت الله عظما بروجردی، درس مرحوم آیت الله عظما حجت، بله، شرکت میکنن و بعد از توقف کوتاهی که در قم داشتن به نجف اشرف مهاجرت میکنن و در نجف اشرف هم از بزرگانی مثل آیت الله العظما آقای خویی علی الله مقامه شریف، آیت الله العظما عاشق حسین حلی، مرحوم آیت الله العظما روحانی، مرحوم آیت الله زنجانی، حامد باقر زنجانی کسب علم و دانش میکنن. ایشون در حدود 30 سالگی به اجتهاد میرسن و از اساتیدشون تصدیق اجتهاد میگیرن. الله
الله. برادر من آقای حاجی نصرالله، ایشون در سال 1310 متولد شدن در قم. پدرم ما رو از این که ادامه تحصیل در دبستان و دبیرستان و دانشگاه بدیم میفرمودن اینا اون چیزی نیست که مورد نظر من باشه، شماها از ساحت مقدس حضرت ولی عهد صلوات الله سلام علیه زندگیتون تأمین شده در خانه من. من دوست دارم و باید همینطور باشه، شما هر کدامتون خدمتگزار ساحت مقدس حضرت ولی عهد باشه. ولذا ما رو توجیه کردن به اینکه دروس روحانی و دینی بخون. خب ایشون از همون ابتدا با نهایت شوق و علاقه و فعالیت کافی، یعنی به اندازه‌ای که شب و روز در این مرحله کوتاهی نمی‌کرد، صبح یادم هست روزهای هنوز یک ساعت داشتیم به صبح پا می شده می آمدیم مدرسه مروی تا ساعت 12 یا 1 بعد از ظهر برمی گشتیم. در این مدت که درس می گرفتیم یا مباحثه می کردیم و اون چرا که درس گرفته بودیم مرور می کردیم و به قول روزا تقریر می کردیم. نمی خواهم من ادعا بکنم من به عنوان برادر بگم که یک شخصیت برجسته علمی مجتهد، ایشون اون چرا که بگویم هست، مجتهد است، از اجتهاد از آیت الله خویی و دیگران دارد، شخصا به این مسائل نمیدونم. همونطور شیوه پدرم فرمودن که علم اینجاست نه کاغذ معرفی عالمیت ما رو بکنه.
صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را، ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم. یا
همچنان حیات طیبه را می‌شنوید. آیت الله شاه‌آبادی پس از فراگیری دروس مقدمات و سطح در قم راهی نجف اشرف شد و پس از ورود به نجف در درس حضرات آیات روحانی، خویی، حلی و شاهرودی حاضر شد و با نبوغ علمی خود در سن 30 سالگی به درجه رفیع اجتهاد نائل شد. وی همزمان به تدریس دروس سطوح عالی در حوزه علمیه نجف اشرف پرداخت و جزو اساتید به نام آن حوزه قرار گرفت و طلاب و فضلای بسیاری از خرمن دانش وی بهره‌مند شدند. آیت الله شهاب‌آبادی با ورود حضرت امام رحمت الله علیه به نجف اشرف و آغاز تدریس خارج مکاسب محرمه به همراه دیگر فضلای همدوره خود در درس حضرت امام شرکت کردند و بر رونق و گرمی حوزه درس امام رحمت الله علیه افزودند. در این لحظه همراه میشیم با سخنان حجت الاسلام کشفی، نوه حضرت آیت الله نصرالله شهاب‌آبادی و حجت الاسلام اشرفی، که این دو بزرگوار در مورد دوران اقامت ایشون در نجف اشرف صحبت میکنند.
بعد از رحلت مرحوم والدشون در سال 1328 شمسی، ایشون تصمیم گرفتن که برای رشد علمی حوزویشون هجرت به نجف اشرف بکنن، چون احساس کردن اگر به حوزه علمی نجف اشرف برن بیشتر میتونن استفاده بکنن و رشد بکنن. وقتی به نجف اشرف هجرت کردن هیچ پشتیبانی نداشتن، هیچ کسی که بتونه پشتیبانی مالی نسبت به ایشون داشته باشه. پدرشون رو از دست دادن. دوران سخت فقدان مرحوم پدرشون هست، اما با دست خالی تک و تنها به نجف اشرف مشرف میشه. خود ایشون میفرمودن که حالا اون متن عبارتی که در کتاب حدیث نصر هست، میفرمایند وقتی وارد نجف شدم فقط 5 تومان خودم باقی مانده بود. به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم آقا جان، شما ابوالایتام هستید و من یتیم هستم و در اینجا هیچ کسی جز شما ندارم. خودتان هم میدانید که به عشق شما آمدم، پس من بیمه شما هستم. ملاحظه بفرمایید با دست خالی وارد نجف اشرف میشن. چرا؟ چون به دنبال تحصیل علم.
ما دو تا برادر مجردن مشرف شدیم به نجف اشرف. چند وقتی که گذشت، تقریبا شاید چند ماه بیشتر نگذشته بود که جناب آیت الله آقای عاشق نصرالله شهاب‌آبادی حفظه الله با همون روحیه محبت و بس عرض کنم که عشق علاقه‌ای که معمولا همه طلاب به ایشون داشتن، به ایشون هم همینطور متقابلا مرد با محبت و با روابط اجتماعی بود، یک شبی من یادم میاد ما رو دید در کنار صحنه امیرالمومنین سلام الله علیه و گفت که من میخوام امشب بیام خدمت شما، یعنی بیان تشریف بیارم. ما اون وقتا مجرد بودیم، مدرسه قوام شیرازی بودیم، تشریف آوردن ایشون اونجا و دیگه از همونجا واسه کنم که رفاقت ما و محبت ایشون نسبت به ما شروع شد. و در طول مدتی که ما در نجف اشرف بودیم، اون چی که من از ایشون در خاطر دارم کاملا مجد در حضور در درس بود که من یادم نمیاد که ایشون هیچ وقت در طول این مدتی که ما در درس حضور پیدا میکردیم ایشون یک دفعه حتی حضور پیدا نکنه. اهتمام به حضور در درس خیلی داشت و بعضی از طلابی که من میشناختم که ما هم در ارتباط بودن خدمت ایشون تلمذ داشتن، مکاسب یادم میاد که خدمت ایشون میخوندند و به ما سوال میکردن، میگفتن ما درس آیت الله شهاب‌آبادی میریم. و روحیه بسیار با محبت و رفاقت باری نسبت به همه طلاب، اعم از ایرانی و غیر ایرانی داشتن، تا اینکه ایشون بعد دیگه آمدن تشریف آوردن ایران و مسی که دیگه بعد بازگشت نجف براشون مشکل شد و نتوانستن بیاند و تا اینکه در ایران مستقر شدند و ما میشنیدیم که اقامه مجلس دارند و من بحث کنم که اقامه نماز جماعت و
روز و شب ایار یادت با من است، عشق را در جان من افروختی، این دل سودایی سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، را عاشقی آموختی.
همراهان حیات طیبه، آیت الله شاه‌آبادی در سال 1348 بنا به درخواست مرحوم آیت الله خویی جهت سر و سامان دادن به وضع شیعیان و طلاب پاکستان به همراه عده‌ای از فضلا و شاگردانش به کشور پاکستان مهاجرت نمود و پس از یک سال اقامت در بازگشت به ایران توسط رژیم پهلوی ممنوع الخروج شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی از ادامه خدمت در پاکستان و نجف اشرف باز ماند. لذا در تهران اقامت گزید و به فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی پرداخت. به اتفاق می‌شنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین کشفی، نوه حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی رو در مورد اقامت اون بزرگوار در تهران.
وقتی ایشون به ایران اومدن، خب به خاطر فعالیت‌های سیاسی که در نجف اشرف داشتن، در اون دوران حضور سماحشون در پاکستان، فعالیت‌های سیاسی که داشتن، صحبت‌هایی که بر علیه رژیم داشتن، سبب شد که ایشون ممنوع الخروج بشن. خب در ایران میتونستن وارد به حوزه علمیه قم بشن، میتونستن در حوزه علمیه مشهد فعالیت کنن. اگر ایشون وارد حوزه علمیه قم میشدن، با توجه به مراتب بالای علمی که در نجف اشرف داشتن و تلمذی که نزد مرحوم آیت الله خویی داشتن، نزد مرحوم امام داشتن، تدریس روزانه‌ای که روزی 10 تا تدریس، گاهی از مواقع ایشون روزی 10 تا تدریس داشتن، از سوی دیگر استعداد بالا، حافظه قوی، دقت نظر زیادی که ایشون در مسائل داشتن، اگر وارد حوزه علمی قم می‌شدن یقیناً به مدارج بالای علمی می‌رسیدن. اما احساس کردن که وظیفه‌شون اینه که جوانان پایتخت رو دریابن، چون عصر رژیم پهلوی است، رژیم طاغوت، بر علیه دین، بر علیه روحانیت، بر علیه مذهب فعالیت‌های گسترده‌ای شده و این جوانان همینطور دارن روز به روز به سمت فساد و به سمت بیدینی و فاصله می‌گیرن از مذهب. ولذا ایشون تصمیم گرفت که این کار را انجام بده، وظیفه‌اش رو انجام بده. خدا وظیفه‌اش رو نسبت به ایشون انجام میده، خدا زندگیش رو اداره. ولذا تصمیم گرفتن که در تهران سکونت داشته باشن و در تهران فعالیت دینی و مذهبی و تبلیغیشون رو ادامه بدن. مسجدهای بسیاری برایشون پیشنهاد شد، مسجدهایی که از نظر موقعیت مکانی، موقعیتی که در میان مردم داشت، مسجدهای بسیار خوبی بود. ایشون میفرمودن که من اینها رو قبول نکردم. به دنبال این بودن که یک جایی که بی سر صدا باشه، بتونن خدمتشون، اون وظیفه‌ای که دارن، اون تکلیفی که دارن انجام بدن. مسجدی که انتخاب کردن یک مسجد بسیار کوچکی در خیابان پامنار بود به نام مسجد لاریجانی، که بعدها چون ایشون این مسجد رو بازسازی کامل انجام دادن، مردم دیگه به این مسجد میگفتن مسجد آیت الله شاه‌آبادی. ایشون اومدن این مسجد رو برای فعالیت‌های دینی و مذهبیشون انتخاب کردن. اون خدا باوری، یه گاهی از اوقات به تعبیر خودشون میفرمودن باور خدایی، اون باور خدایی سراغ ایشون اومد. بعضی از رفقای مرحوم آقای شاه‌آبادی اصرار داشتن که شما برو در مسجد جامع، جای مرحوم پدرتون، اقامه جماعت داشته باش. خب اون موقع یکی از بزرگان تهران در مسجد جامع در شبستان مرحوم آقای شاه‌آبادی اقامه جماعت داشتن. ایشون میفرمودن درست نیست من به خاطر اقامه جماعت بیام با یکی از بزرگان مطرح در حوزه علمی تهران خودمو درگیر کنم. زشته که در مورد مسجد و در مورد خانه خدا دو تا روحانی و دو تا پیشوای مذهبی با هم درگیر بشه. اینا همه همون امور تزریقی مرحوم پدرشون بود که خود ایشون نام گذاشته بودن خدا باوری.
ماه من ای مهر تو آرام جان بیقرار، خانه دل را گرفته بی گل رویت غبار.
با برنامه حیات طیبه از رادیو معارف همراه شما هستیم. در مورد خدمت به مردم و دیگر خصوصیات اخلاقی حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی حجت الاسلام بر مسلمین کشفی، نوه اون بزرگوار، و حجت الاسلام بر مسلمین محمد رضا شاه‌آبادی فرزند ایشون نکاتی رو بیان کردن که به اتفاق میشنویم.
یکی دیگه از ویژگی‌های مرحوم آیت الله آقای حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی مسئله کمک به مردم بود. از ابتداء دوران نوجوانیشون این ویژگی مردمداری، ویژگی مشکل گشایی برای مشکلات مردم رو داشتن تا روز آخر حیاتشون. مثلا در خاطراتشون نقل میکنن که در دورانی که مرحوم پدرم حیات داشت، بعضی میومدن از من قرض میکردن و من چون نداشتم میرفتم قرض میکردم و به این اشخاص قرض میدادم. این جریانیه که مثلا مال سن 14-15 سالگیشون هست. در دوران حضورشون در نجف اشرف مکرر اتفاق افتاده، از طلابی که تقریبا 10-15 سال از ایشون سنشون کمتر بوده و در دورانی که ایشون در نجف اقامت داشتن وارد در نجف شدن، میگن اول کسی که با ما برخورد کرد، مشکل اقامت ما رو حل کرد، چون بعضی قاچاق میومدن در نجف و مشکل داشتن، ها آقای حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی بود. من الان چند نفر رو در ذهنم هست که اینها در نجف اشرف ارادت و محبت با آقای شاه‌آبادی پیدا کرده بودن به خاطر همین صفت مشکل گشایی ایشون. الله
الله. ایشون بسیار مردم دوست بود، فامیل دوست بود، مردم علاقه داشت. یکی از درس‌های اخلاقی ایشون افشاء سلام بود. می‌فرمود پیغمبر، از خصائص پیغمبر، از خصوصیات پیغمبر این است که به همه کوچیک و بزرگ سلام. می‌فرمود در نجف اشرف طلبه‌ها به هم می‌رسیدن سلام می‌کردن، به مردم عادی می‌رسیدن به هم سلام می‌کردن. ناراحت بود در این که در قم چرا اینگونه نیست، مردم به هم سلام نمی کنند، طلاب سلام نمی کنند. ایشون مقید بود، به هر کی می رسید، بزرگ کوچیک، هر کجا اول سلام می کرد. برای همه دلسوز بود. خودشون نقل می کردن اوائلی که اومدن در تهران، ایشون بنا نداشتن تهران سکونت کنند، ایشون سفری داشتن به ایران و من خواستم برگردن نجف اشرف. در سفر به ایران در بازگشت ممنوع الخروج شدن، که ممنوع الخروج بودن تا نزدیک انقلاب ادامه داشت، دیگه نتونستن برگردن. لذا در تهران مسجدی در محله خیابان پامنار تهران قبول کردن به عنوان امامت جماعت، که می‌فهمودن اون منطقه، اون محله از لحاظ فرهنگی خیلی متفاوت بود. ایشون می‌فرمود یک شب ماه رمضان داشتم به سمت منزل می‌رفتم، دیدم یه قهوه خونه جمعیت مالا مال از جمعیت، کرکره رو نصف کشیدن پایین، مشغول قایمه رو امثال زالک هستن. با رفقای مسجدی بودن، گفتم من می‌خوام برم تو این قهوه خونه. رفقا گفتن که نه نه حاجا خیلی خطرناکه اینجا، اصلا جایی. گفتن نه شما برید، من خودم میام. ایشون فهمید که من وارد رفتم به سمت قهوه خونه، کرکره رو دادم بالا، در به قهوه خونه رو وا کردم، به همشون یه سلام کردم، گفتم سلام علیکم و رحمت الله، همه سلام کردن به منو. یکی گفتش که برای سلامتی فلانی صلوات بفرستین. گفتم که ببینید این حرفا رو بذارید کنار، یا لوتیای قدیم خیلی مرد بودن، یا شما دیگه از اونها موی از اونها به تنتون نیست، چون اونها اگر یکی بهشون اظهار محبت میشد اونها جون میدادن لوتیای قدیم، ولی شماها چرا اینجوری نیستید؟ من انقدر به شما علاقه دارم، خودم میام به سمتتون، شما خودتون هم من قایم میکنید، این چه وضعشه؟ گفتن من شبهای ماه رمضان تا صبح بیدارم، خونم چایی هست، بساط قلیونتونم بردارید بیاید همونجا، چایی یا زولبیا جا از من، به شبیه یه ساعت نیم ساعتم با شما صحبت میکنم. این رو بهشون گفتم و ازشون دعوت کردم که از فردا شب تشریف بیارن منزل ما. ایشون فرمود فردا شب اومدند، این جماعت قهوه خانه آمدند منزل ما، شب اول، شب دوم، شب سوم، تا شب آخر ماه مبارک رمضان. شب آخر ماه مبارک رمضان باشون صحبت کردم و ازشون عذرخواهی کردم که من یک ماه وقتتون رو گرفتم و میترسم که نتونسته باشم خدمتی به شما بکنم، یکی از اونها پاشد گفتش که حاج آقا خیلی ناشکری، خدا رو من شاهد میگیرم تا وقتی که پا تو خونت نگذاشته بودم سر به سجده حق نذاشته بودم، ولی از وقتی که اومدم تو خونت و با صحبتات و با معارف الهی آشنا شدم در اثر صحبتهای تو، از اون شب دارم نماز میخونم، نه من، فلانی فلانی فلانی، همه اینا پاشدن یکی یکی اعتراف میکردن بر این که ما چه میکردیم، ما الان به چه وضعیتی داریم، که ایشون میگفت اینا حرف میزدند و من اشک میریختم.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه پس از پیروزی انقلاب تمام وقت خود را وقف خدمت رسانی به انقلاب اسلامی نمود و با آغاز جنگ تحمیلی بیشتر توان خویش را در کمک رسانی به رزمندگان در جبهه ها قرار داد. درباره شخصیت انقلابی و علاقمندی حضرت آیت الله شاه‌آبادی به حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مدعا ظله العالی مطالبی را از زبان یکی از شاگردان ایشون میشنویم.
در حینی که بسیار روباز قابل احترام برای همه، انقلابی بودن خودش رو نسبت به اصل انقلاب و امام رضوان الله تعالی علیه و خصوصا نسبت به مقام معظم رهبری به جد قابل توجه بود. حتی من یادمه یه وقتی آقا تشریف آورده بودن قم، علما می رفتن دیدار آقا، هر شب خیلی ها می رفتن. یه وقت من یادمه یک دوتایی داشتیم از آقا سوال کردیم، گفتیم آقا شما کارت دعوت دارید مثلا هر شب اونجایید؟ فهمیدن نه، من حالا شاید یه شبشو دعوت کردم، دو جلسهش دعوت کردم، نه. فرمودن من از باب وظیفه میرم و برام مهم نیست که برم اونجا مثلا بگم شما کارت دعوت ندارید، نیایید برای دیوار. گرچه خب خود مقام معظم رهبری نسبت به ایشون یه محبت خاصی داشت، یعنی حتی تو این پیام آخر و این تذکرات آخر کاملا محسوسه که این ارتباط خارج از شبکه ارتباط اجتماعی، یک ارتباط قلبی. اما با همه احوالات ایشون می‌فرمودن که آقا باید تقویت بشه، آقا رو باید پشتیبانی کنه، تنها کسی که امروز اسلام رو داره محافظت میکنه مقام رهبریه. اما در همون حین هم اینجوری نبود که حالا هر کسی که نتونسته بود این حرفا رو بفهمه او رو از خودش برنجونه، نه، این صبر و تحمل و توی ارتباطات رو انصافا در وجود ایشون میشد دید.
هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تا، گفتگوی من و تا، هست از پس پرده گفتگوی من و تا، گفتگوی من و تا، چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه و یاد ایشون رو گرامی میداریم. ایشون در میان فرزندان مرحوم آیت الله العظما آقای شاه‌آبادی جزو اون فرزندانی بودن که با امام راحل روابط نزدیک و صمیمی و مهربانانه ای داشتن. امام به نسبت به ایشون، نسبت به چند نفرشون از جمله ایشون، نگاه پدرانه و نزدیکی داشتند و خود ایشون هم انصافاً هم از لحاظ روحیه، هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ وفاداری به انقلاب انصافا شخص برجسته‌ای بودن. خداوند ان شاءالله